که همکاران خوبم با 100% انرژی آمدن این برنامه رو تقدیمتون کنم.
ورزش ایران
به نام خداوند بخشنده و مهربان. حضور شما شنوندگان عزیز و ارجمند شبکه رادیوی ورزش سلام عرض می‌کنم. به برنامه ورزش ایران ویژه ورزش‌های راکتی خوش آمدید. تنیس، تیس رویمیز، اسکواش و بدمینتون چهار رشته ورزشی هستن که ما در طول این برنامه مهمترین رویدادهای این چهار رشته ورزشی رو در ایران و جهان به اتفاق شما مرور رو بررسی میکنیم. شما هم افتخار بدید اگر مایل هستید در مباحث مختلف برنامه مشارکت داشته باشید. از طریق دو شماره تلفن 220-213-87 و 220-213-88 با همکاران ما در بخش ارتباطات همراه باشید. تلاش میکنیم نقطه نظرات ارزشمند شما رو در این برنامه طرح کنیم. مطابق معمول برنامه گذشته امروز هم در خدمت دوست و همکار بسیار عزیزم جناب آقای مجید احتشامزاده کارشناس محترم برنامه هم هستیم تا به اتفاق ایشون برنامه ای که انشالله مورد توجهتون قرار بگیره رو تقدیم حضورتون بکنیم. جناب احتشامزاده حضورتون سلام عرض میکنم، وقتتون بخیر باشه انشالله.
با نام یاد خداوند ببخشید بزرگ مهربان، عرض سلام در خدمت شما جناب کشاورز دوست همکار عزیزم، هم تو خدمت شنوندگان خوب برنامه ورزش ایران عرض ادب و سلام دارم. امیدوارم که حالشون خوب باشه، تا این لحظه روزگار خوبی رو پشت سر گذاشته باشن و شیوه نامه‌های بهداشتی رو حتما رعایت کنن، علل خصوص ورزشکاران عزیزمون که واقعا این روزها درگیر مسابقات مقدماتی المپیک هستن و اردو و مسابقات باشگاهی دارن و امیدواریم که با رعایت کردن همیشه در سلامت کامل باشن و مواظب باشن. به هر صورت ویروس کرونا خطرناک هستش و ما بایستی که حتما رعایت ها رو داشته باشیم و بتونیم که واقعا در کنار این ویروس بتونیم یه کار خودمون رو ایشالله به نفع حسن انجام بدیم.
انشالله سپاسگزاری میکنم از جناب علی به خاطر توصیه‌ای که همه هفته دارید. امیدوارم که به خصوص ورزشکاران و تمام مردم خوب کشورمون در این روزها خیلی مواظب خودشون باشن تا انشالله به مرور شاهد افت مجدد این ویروس در کشورمون باشیم و به خصوص ورزشکارانی که در اردوها مسابقات و حتی اردوهای متصل به المپیک حضور دارن بتونن در نهایت سلامت کار خودشون پیش ببرن و خدایی نکرده برای بزرگترهای خودشون در منزل با رعایت نکردن دردسر ایجاد نکنن. پس امیدواریم که شما همراه ما باشید تا انتهای برنامه تا حدود ساعت 16 ورزش ایران ویژه ورزش‌های راکتی. خب همونطور که میدونید رقابت‌های تنیسی که این روزها در دنیا برگزار میشه اغلب روی زمین‌های تنیس خاک است، به جهت اینکه ظرف چند روز آینده این رقابت‌ها متصل خواهد شد به مهمترین رویداد رشته ورزشی تنیس، دومین گرند اسلم تنیس سال، مسابقات تنیس آزاد فرانسه که پر افتخارترین بازیکنان بهترین نتایج رو توی این مسابقات برای خودشون رقم زدن، از جمله رافائل نادال که بیشترین پیروزی رو در این رقابت ها داشته و به همین دلیل به اون عنوان سلطان زمین های تنیس خاک هم داده شده. رقابت های مختلفی که برگزار میشه قبل از این که این دیدارها انجام بشه یه جورای محکیست برای بازیکنانی که توی این رقابت ها حضور دارن و افت و خیزایی هم دارن. دلیلش اینه که تلاش میکنن اوضاع احوال خودشون رو بسنجن و بهترین وضعیت رو توی اون رقابت ها داشته باشن و بتونن نتایج خوبی رو به دست بیارن. اما کاسپر رود 23 ساله با شکست دنیس شاپووالوف به مقام قهرمانی رقابت‌های 250 امتیازی ژنو دست پیدا کرد. شاپووالوف نفر 14ام جدول رده بندی برترین تنیس بازان حرفه‌ای جهان هست که معلوم بود تو مسابقه از ناحیه شانه احساس ناراحتی میکنه و این رقابت‌ها رو حالا شاید به این دلیل یه مقدار ساده‌تر از اون چیزی که فکر می‌کردیم به کاسپر رود واگذار کرد و بعد از این شکست هم مصاحبه کرد و گفتش که از حضور در رقابت تنیس رولان گاروس انصراف میده که نشون داد که مصونیتش مصونیت جدیه. از طرف دیگه هم استفانو سیتسیپاس با شکست کامرون نوری فاتح رقابت 250 امتیازی لیون در فرانسه شد و به این ترتیب این مسابقات 250 امتیازی که پیش از آغاز مسابقات تنیس آزاد فرانسه برگزار میشه تا به اینجا به پایان رسیده. باید ببینیم که در روزهای آینده وضع و اوضاع بازیکنانی که بیشتر مدعی حضور موفق روی زمین‌های تنیس خاک هستند چگونه رقم میخوره تا بشه یه پیشبینی دقیق‌تری از ادامه رقابت‌ها داشته باشیم، تا اوجش در مسابقات تنیس رولان گاروس ببینیم نتایجی که در این مسابقات مهیج روی زمین‌های تنیس خاک به دست میاد چه آماری رو در سال 2021 به جای میذاره و آیا میتونیم یه بار دیگه شاهد این باشیم که رافائل نادال اسپانیایی یه رکورد جدیدتر برای قهرمانی در این مسابقاتی که رکورد خودش رو دست نیافتنی کرده به دست بیاره و به این ترتیب بعض اوضاع زمین های تنیس خاک رو به پایان برسه. همراه ما باشید با برنامه ورزش ایران، ورزش های رکت. خب همونطور که میدونید رقابت تنیس گروه سنی زیر 18 سال برای اولین بار در گروه 4 این دور از رقابت ها به میزبانی کشورمون در شیراز برگزار شد. به جهت اینکه یه اهمیت بیشتری داده بشه به اون رقابت ها، مسابقات دیگری هم برنامه‌ریزی شد از سری مسابقات گروه 5 این مسابقات که بلافاصله در ارومیه برگزار بشه و یه فرصتی باشه برای بازیکنانی که تو یک هفته از این رقابت‌ها حضور پیدا کردن، چه داخلی چه خارجی، بتونن یه برنامه پیوسته یا داشته باشن و بتونن شرایط خودشون رو بهتر بکنن و حسابی از این فرصتی که در کشورمون به وجود اومده استفاده بکنن. برای اینکه جزئیات بیشتری رو از چگونگی برگزاری رقابت‌های تنیس بین‌المللی جوانان در شهر ارومیه مرکز استان آذربایجان غربی جویا بشیم، در این لحظه ارتباطمون برقرار شده با جناب آقای امین مهتبیان، سردابر بین‌المللی مسابقات، که با ایشون گفتگو بکنیم جزئیات بیشتری رو در مورد چگونگی برگزاری این رقابت‌ها بپرسیم. جناب مهتبیان حضورتون سلام عرض می‌کنم، وقتتون بخیر باشه انشالله.
سلام از بنده، انشالله حالتون خوب باشه. خیلی هم ممنون از اینکه به هر حال توی رادیو ورزش یادی از تنیس هم میشه، هم مثل همیشه.
خیلی لطف دارید. البته میدونید که ما همه هفته سال هاست دائما در حال یاد کردن رشته ورزشی تنیس هستیم و امروز افتخار پیدا کردیم در خدمت شما باشیم. جناب مهتبیان، شما یکی از داوران با تجربه کشور ما هستید. من سال هاست خودم خدمتتون ارادت دارم و این مسابقات بسیار مهم رو از لحاظ فنی به شما سپردن. میخواستم جناب علی توضیح بفرمایید که بهترین بازیکنایی که توی این مسابقات هستن چه اشخاصی هستن، اصلا جدول چند نفر است، پیش بینی تون چیه، چه اتفاقاتی ممکنه بیفته، حالا از لحاظ فنی و داوری بفرمایید، تا شاید من یه سری سوالات حاشیه‌ای هم از شما پرسیدم که لطف می‌کنید جواب بدید.
خواهش می‌کنم جناب کشاورز، ما ارادتمون تازگی ها نیست خدمت شما و عرض بزرگتون که ببینین این مسابقات در دو گروه معمول آقایون و خانوما هست و سینگل و دبل یا انفرادی و دو نفره داره برگزار میشه. جدول به صورت روزای اول خب از کوالیفای یا مقدماتی که داشتن الان رو اومدیم به جدول اصلی وارد شدیم و امروز روز دوم مسابقات جدول اصلیمون هست.
بله.
در جدول اصلی آقایان، آقای علی یزدانی با رنگ 818 به اصطلاح جهانی
بله.
نفر اول این دور از مسابقات رو داره هدایت میکنه، حالا به قول معروف پیش میبره
بله.
و شرکت کننده هایی از کشور سوئیس، ترکیه و لبنان و بلژیک و اینا هم داشتیم که به اصطلاح توی جدول قرار گرفتن و دارن با هم به مبارزه به قول معروف ادامه میدن میجنگن
بله.
با هم
بله, بله. بعد تو بخش دختران چطور؟
بخش خانوما هم خانم دورسا چراغی رنگ اول رو دارن، بازم از ایران خوشبختانه با رنگ 534 و اونجا هم از کشور پرتغال و ترکیه شرکت کننده هایی هستن که رنگ جهانی دارن و به اصطلاح دارن با هم مسابقه میدن.
بله. از بقیه داوران بالا بین‌المللی یا ملی کشورمون چه اشخاصی اونجا با شما همکاری دارن؟
بله، آقای سینا ابراهیمیان هستن که خب از همکاران ما هستن که دو تا بچه مثل داوری صندلی و داوری سرداوری دارن.
بله.
اینجا هستن، حضور دارن و آقای امیرحسین موسوی که رئیس کمیته مسابقات فدراسیون هم هستن تشریف
بله.
دارن. این دو نفر از داورای بچه‌دار ما هستن و آقایان با تجربه ای مثل آقای احسان رحیمی، آقای مجید گلچین
بله.
و آقای امیر معطوفی اینا هستن که کمک میدن.
بعد در بخش بانوان چطور؟
زمنان اینجا ما از حضور داورای به اصطلاح محلی اینجا هم داریم استفاده میکنیم.
خیلی خوبه.
به قول معروف از داور خود ارومیه به
بله.
نام آقای آرمین کمرخانی هستن که خب به اصطلاح جز داورای ملی خیلی خوب ما هستن
بله.
و داریم کار میکنیم.
اصلا یکی از ویژگی های میزبانی رقابت ها توی استانهای دیگه اینه که به هر حال بقیه امکانات اونجا مورد استفاده قرار بگیره، اونام رشد بکنن و این چقدر اتفاق خوبیه که از داوران محلی هم استفاده کردید. انشالله به مرور میتونن خودشون اصلا بخش اعظمی از این نیاز
بله.
و خواسته رو خودشون هم بعدن پشتیبانی بکنن.
بله همینطوره.
خب در مورد بانوان هم خاطرتون هست بفرمایید همکارات
بله در بله در قسمت بانوان هم خانم هدا نایب صدری از اصفهان هستن
بله.
خانم الهه ربیعی هستن و خانم بهناز تعبدی و خانم سمانه یار محمدی، این چهار نفر هم به عنوان داوران ملی ما در بخش بانوان رو به اصطلاح قضاوت میکنن و خوشبختانه خیلی هم کارشون خوبه.
خیلی خوبه. بعد شما بفرمایید که به نظرتون میاد بخت اول قهرمانی آقای علی یزدانی حالا با توجه به رتبه 818 جهانیشون شما به نظرتون نمیاد، یعنی پیش بینیتون این هستش که ایشون بتونن قهرمان مسابقات بشن یا نه ممکنه از این بازیکنان دیگه که از کشور دیگه اومدن و یه مقداری ناشناختن دردسری براشون درست بشه؟
ببینین جناب کشاورز، به هر حال تو هر دوره از مسابقات وقتی که سطح بازی ها تقریبا به هم نزدیک بشه
بله.
دیگه اون برد و باخته خیلی به قول معروف ریسکش میره بالا، یعنی
بله.
خیلی نمیشه به طور یقین اعلام کرد که خب کی اول میشه یا کی دوم
بله.
میشه و اینجا آقای به اصطلاح حالا آقای کسرا رحمانی هست
بله.
آقای علی یزدانی هست به اصطلاح هستن کسایی که اینا توی رقابت نزدیک باید ببینیم حالا یکی ممکنه مثلا با فرمای شما شیراز شرکت کرده باشه تو مسابقه از اونجا اومدن اینجا حالا خسته راه بودن یا خسته که حالا به هر حال تورنمنت قبلی رو داشتن
بله.
اینجا نتونن تمام توان خودشون رو
یا برعکسش هم ممکنه باشه دیگه
و برعکسش هم
بله حضورشون تو مسابقه شیراز یه ارزش افزوده پیدا کرده
بله دقیقاً به همین صورت، یعنی اینا به همین دلیل نمیشه خیلی به اصطلاح حد زد، ولی فکر میکنم که این دوره از مسابقات به هر حال با قهرمانی ایرانیا به اصطلاح شکل بگیره
ان شاء الله. خیلی ممنون جناب آقای امین مهتبیان از داوران بین‌المللی ایرانی خوب کشورمون که زحمت سرداوری مسابقات رو میکشن. براتون آرزوی موفقیت میکنم، زحمت کشیدید، توضیحاتی رو دادید، امیدوارم که همه کسانی که توی این رقابت‌های تنیس ارومیه حضور پیدا کردن از حضور در این مسابقات نهایت بهره رو ببرن، از جمله داورانمون. برای شما روزی موفقیت میکنم. خدا
ممنونم دلوقتي. از شما لطف کردین جناب کشاورز، خیلی ممنونم.
ممنون، خدا نگهدار
شما. خدا
سپاسگزاریم که از شما شنوندگان عزیز و ارجمند که همچنان شنونده برنامه ورزش ایران ویژه ورزش‌های راکتی هستید. یه مقداری به تنیس پرداختیم، قطعا باز هم در مورد تنیس صحبت می‌کنیم، موضوعات مختلفی هست و اگر اجازه بفرمایید تا دوباره برگردیم به تنیس، بریم سراغ رشته ورزشی زیبا و جذاب بدمینتون. جناب احتشام‌زاده بفرمایید که از بدمینتون چه خبر؟
بله، رشته مفرع بدمینتون خبر خوبی رو براتون دارم جناب کشاورز، همتون شنوندگان عزیز، که بله. یک شنبه گذشته یعنی پریروز مجمع جهانی فدراسیون بدمینتون به صورت وبینار برگزار شد که بله. آقای پل اریک برای سومین بار به عنوان رئیس فدراسیون بین‌المللی بدمینتون انتخاب شد و در این مجمع تصمیم گرفتن اعضا و شورای این مجمع که 20 نفر هستند، تصمیم گرفته شد که هر کس که کاندید میشه و رئیس فدراسیون جهانی میشونه میتواند که 4 دوره 4 ساله رئیس باقی بمونه. یعنی اینجوری نیست که اگه 4 سالش تموم شد یا 8 سالش تموم شد باید بره کنار. میتواند اگر که فعالیت خوب داشته باشه حدوداً
16 سال پیوسته، حالا ناپیوسته که میتونه یه دور یه 16 سال دیگه
16 سال میتونه، و این یه حسنی داره آقای کشاورز که واقعا اشراف پیدا میکنه به بدمینتون و به همه مسائل، و میتونه که یک آدم کارآمد برای این رشته باشه. خب میدونید در خیلی از جاهای دنیا رؤسای فدراسیون‌ها، رؤسای فدراسیون جهانی میمونن 20 تا 30 سال میمونن و کاملا اشراف دارن و میتونن که به اون رشته کمک کنن.
البته تو کشور ما ظاهرا باید منتظر باشن یه موقع بازنشسته نشن زود. بله. اونجا تازه به مرز بازنشسته میرسن، تازه متوجه میشن باید چه کار بکنن.
بله، اونجا اصلا در ورزش آقای کشاورز بازنشستگی نداره، چه بله. در بحث فنی، چه در بحث بازی کردن، چه در
سمتتون و خاصیتتون تغییر میکنه.
بله، یعنی یارو 80 سال 90 سالش هست بله. و میتونه که رئیس فدراسیون باشه و مشاور باشه.
خیلی هم مفیده. بله، ان شاء الله این موضوع.
و همینطور امروز هم جلسه وبینار نشست نواب رئیس هیئت ها انجام شد در بدمینتون و تقویم سال 1400 بانوانشون تصویب شد، و همینطور امروز هم جلسه فرهنگی هیئت های ورزشی سراسری کشور بدمینتون قرار هستش که برگزار بشه، و اما اردو تیم های ملی بزرگسالان دختر و پسر در کمپ فدراسیون از هفته آینده قراره که شروع بشه، که در هر هفته قراره که 4 ورزشکار به اردو بیاد که اون بحث شیوه نامه های بهداشتی رو رعایت کنن و بتونن که هم اردو داشته باشن هم مشکل کرونا رو انشالله نداشته باشن. به این خاطر اردو به اون شکل نیست که 20 نفر یهو در اردو بله. باشن، 4 نفر هر هفته میان کارشون رو انجام میدن در اردو هستن و هفته بعد 4 نفر دیگه میان تا بتونن کارشون رو به نفع احسن انجام بدن.
اینطوری خیلی بهتره، بله. رعایت بله. میکنن، مشکل خاصی بله. پیش نیاد. حالا به مرور انشالله اوضاع احوال بهتر شد میتونن حالا 4 تایی بکنن، 8 تایی و 8 تایی بکنن، 12 تایی بعد 16 تایی، همون چیزی که همیشه مد به نظر شده. آقای
کشاورز میدونید که در رشته‌های راکتی ما مثل فوتبال نیست که 30 نفر مثلا بازیکن باید باشه، 20 نفر بازیکن باشه، اردوی به اصطلاح شلوغی باشه. واقعا در شرایط عادی هم مثلا اردوهایی که ما داشتیم مثلا 6 نفر بیشتر نبودن، 5 نفر بیشتر نبودن.
در مورد تنیس الان جدیداً تغییر
کرده. بله، تنیس که خب دیگه
52 نفر بودن، بله. کم شدن 30 و چند.
یه صحبت کردیم که آقا وضعیت کرونا چی میشه با این شرایط. ولی کلا در ورزش‌های راکتی همیشه خودتون بهتر میدونید که
تعداد
4 نفر، 5 نفر، 3 نفر بیشتر نیستن.
بیشتر نیستن.
و این باعث میشه که تو این شرایط مقدار کار راحت‌تر باشه.
بله، بسیار سپاسگزارم از توضیحاتی که در مورد بدمینتون دادید. در مورد تنیس که داشتیم با آقای مهتویان گفتگو می‌کردیم، اشاره کردم که هفته قبل از برگزاری رقابت‌های تنیس بین‌المللی جوانان ارومیه، مسابقات گروه 4 در شیراز برگزار شد. همکارمون خانم کیانی اونجا حضور داشتن، با بازیکنانی که تو این رقابت‌ها شرکت داشتن گفتگو کردن. از شما دعوت میکنم به این بخش گزارشی توجه بفرمایید، پس از اون باز هم در خدمت شما خواهیم بود.
علاقه‌مندان و هواداران رشته‌های راکتی سلام، امیدوارم حالتون خوب باشه و ما رو در گزارش امروز همراهی کنید که در خصوص تور جهانی تنیس زیر 18 ساله. این مسابقات در شهر شیراز برگزار شد و با کسب 3 مدال طلا، 2 نقره و 3 برنز نمایندگان کشورمون به پایان رسید. علی یزدانی در فینال بخش دو نفره عنوان قهرمانی رو به دست آورد.
این بار سطح 4 بود، خب سطحش بالاتر بود و نفر 313 دنیا اومد و به این مسابقات آقای بارانسویلر. تجربه خیلی خوبی بود که باش بازی کردم، انشالله که تو مسابقات بعدی بتونم عملکرد بهتری داشته باشم. امسال احتمالاً تمام مسابقاتی که بتونم رو در شرکت کنم و امیدوارم که رنکینگم رو بتونم بیارم خیلی پایین‌تر نسبت به الان.
میشکات و زهرا صفی هم مدال طلای دو بخش انفرادی و دو نفره رو کسب کرد.
از اول خیلی فشار بود چون سیده که مسابقات بودم یکم چشارون بود، ببینم که چیکار میکنم. خدا رو شکر تونستم روز به روز نتیجه‌مو بهتر کنم و توی بازی فینال هم که بهتر نشه که تونستم به دست بیارم. ساعت مسابقات خیلی خوب بود، به هر حال اولین بار ایران تونست گرید 4 رو بگیره. امیدوارم که بتونن با پیگیری بیشتر گریدهای بهتری رو بگیرن و مسابقات بیشتری بگیرن که راه هموارتر بشه برای بازیکن‌های مثلا.
کسرا رحمانی در بخش انفرادی برابر بخت اول مسابقات از کشور ترکیه شکست خورد و نایب قهرمان شد.
خیلی خوب بود ولی امیدوارم بازم خیلی خیلی بیشتر از اینا برگزار کنم واسمون و اسپانسرهای خیلی بیشتر و خیلی بازیکن‌های بیشتری از خارج کشور.
اما مشکل برخی ملی پوشان نداشتن اسپانسره.
مشکل که زیاده ولی خب بالاخره اسپانسر نبودن تو کشور، خب مشکل که تو ایران الان تنیس کلا دیگه فقط و دنبال حل کردن مشکل باشیم، یه چیز مثبتی نداریم فعلا.
متاسفانه فرهنگ اسپانسر بودن توی ایران هنوز جا نیفتاده و بازیکنای توی حالا ورزش‌های مختلف در سطح‌های بالاتر متاسفانه اسپانسر ندارن. از جمله یکی از کسایی که اسپانسر نداره خودم هستم و تا اینجا همه مسابقاتم و همه کارام، راکت و هر چیز، تمریناتم و فقط پدر مادرم حمایتم می‌کنن و متاسفانه اسپانسری حتی برای راکت‌هام هم ندارم. من درخواست می‌کنم که لطفاً فرهنگ اسپانسر سازی، اسپانسر بودن لطفاً جا بیفته تو کشورمون که بازیکنای تالنت تو هر رده سنی بتونن خودشون رو نشون بدن توی مسابقات جهانی، توی مسابقات کشورهای دیگه، چون به هر حال ایران میتونه یه تعداد محدود از مسابقات رو بگیره و بازیکنام تعداد محدود براشون کافی نیست و باید مسابقات دیگه برن و این هزینه با این قیمت دلار خیلی هزینه میره بالا برای خانواده‌ها که بتونن همه جوره بازیکنو پوشش بدن.
پرنیا رکن‌آبادی هم عنوان سوم مشترک رو به خودش اختصاص داد.
خب بازی خیلی سختی بود، حریفم از کشور ترکیه بود و خب خیلی بیشتر از من تجربه این مسابقات رو داشت و همینطور حریف خیلی قدری بود در مقابل من، ولی خب من تمام تلاشم رو کردم و بازی خودم رو تونستم ارائه بدم ولی خب نتیجه خوبی واسم حاصل نشد. خب سطح مسابقات خیلی بالا بود به خاطر اینکه اینجا گرید 4 بود، همیشه ما توی ایران گرید 5 بازی میکنیم ولی این سری گرید 4 بود و سطح مسابقات خیلی بالا بود.
ماندگار فرزامی هم در بخش انفرادی سوم مشترک و در دو نفره عنوان نایب قهرمانی رو کسب کرد. اما ژاله فرامرزیان معاون مالی و پشتیبانی وزارت ورزش و جوانان که در اختتامیه مسابقات حضور داشت درباره مشکل نداشتن زمین‌های تنیس صحبت کرد و گفت نیاز به تعامل دو جانبه فدراسیون با شرکت توسعه و تجهیز اماکن ورزشیه.
ما امیدواریم که در بالاخره بعضی از قراردادها توی مکانها 3 ساله است و برمیگرده به سنوات گذشته، ولی بعضی از قراردادها که امسال پایانش هست امیدواریم که بتونه فدراسیون تنیس در تفاهمی که با شرکت توسعه میکنه حداقل اون 6 تا زمین آزادی رو به هر حال بتونه ازش استفاده کنه. نیاز به تعامل دو جانبه است. سابقه فدراسیون ها در پرداخت بدهی های شرکت توسعه خیلی سابقه خوبی نبوده. خب بالاخره شرکت توسعه هم یه مجموعه ایست که باید هزینه درآمد داشته باشه، هزینه هاش باید از محل درآمدش باشه. خب امیدواریم که فدراسیون تنیس امروز بتونه این اطمینان رو به شرکت توسعه بده و بتونه وارد یک قرارداد عادلانه بشه و بتونه از اون فضا استفاده کنه.
نداشتن زمین‌های تنیس مدت هاست که از طرف فدراسیون تنیس مطرح شده اما هنوز ترتیب اثری داده نشده. این در حالیه که ملی پوشان کشورمون هم زمین اختصاصی برای تمرینات خودشون ندارن. در اختتامیه تور جهانی تنیس هم این مسئله مطرح شد و پاسخ خانم فرامرزیان رو هم شنیدید. یه اتفاق خوب هم افتاد، اون که معاون مالی و پشتیبانی اداره کل ورزش و جوانان از مدیر اداره کل ورزش و جوانان استان فارس درخواست کرد تا زمین اختصاصی تنیس در اختیار هیئت قرار بده که امیدواریم در سایر استان ها هم این اتفاق بیفته. از شما دوستان خوب هم سپاسگزارم که در گزارش امروز همراه ما بودید.
Thank you.
سپاسگزاریم کنم از همکارمون خانم کیانی به جهت تهیه گزارش که از محل برگزاری مسابقات تور جهانی تنیس جوانان در شیراز تهیه شده بود و ارسال کردم. من یه نکته یا به نظر رسید که خدمتتون قبل از گفتگوی بعدی بگم. تو گفتگوی که با خانم فرامرزیان داشتن ظاهرا خیلی اطلاعات درست مسئولین فدراسیون بهشون ندادن، اون 6 تا زمینی که دنبالش هستن که بگیرن 6 تا زمین تنیس مجموعه ورزش انقلابه که تو مجموعه زمین‌های تنیس جدیدش هست که اشتباهاً مجموعه ورزش آزادی اشاره کردن که همچین ترکیبی نداره. امیدواریم که حالا به هر حال اول درست شناسایی بشه بعد دنبالش برن که بتونن این کار رو انجام بدن. اما در مورد مسابقات تنیس بین‌المللی گروه 4 صحبت کردیم. سرداوری مسابقات به عهده آقای عادل برقی داور بین‌المللی و نشان نقره کشورمون بوده و همینک هم ارتباطمون با ایشون برقرار هست. جزئیات بیشتر رو از زبان ایشون بشنویم. جناب آقای برقی حضورتون سلام عرض میکنم، وقتتون بخیر باشه انشاءالله.
به نام خدا عرض سلام دارم خدمت شما جناب آقای مهندس کشاورز، کارشناس و پیشکسوت البرده ورزشی تنیس و همینطور مجلسخان احتشامزاده بزرگوار، در خدمت من.
خواهش میکنم آقای برقی، منو خدمت شما عرض سلام دارم، خسته نباشید میگم، امیدوارم که حالتون خوب باشه.
متشکرم، به لطفتون ممنون.
خواهش میکنم آقای کشاورز.
آقای برقی، اتفاق خیلی خوبی بود اولین دوره مسابقات تنیس بین‌المللی جوانان گروه 4. ما خیلی وقتا احساس کمبود میکردیم، احساس کردیم که توی این حدود 3 دهه که مسابقات تنیس از نوع بین‌المللیش بالاخره در کشورمون برگزار میشد، جایی مسابقه گروه 4، حالا یه دونه که منظورم نیست اما یه تعدادی مسابقات گروه 4 کم بود، خالی بود و حالا که این اتفاق افتاده خیلی اتفاق خیلی خوبیه. میدونم شما و بقیه همکارانتون حالا توی کمیته روابط بین‌الملل هم خیلی زحمت کشین که میزبانی رو به ایران بدن، اما برای اینکه دوتا سالمو یکی بکنم اینو بگم که ظاهرا همه تصورشون برای این بود که یه همچین میزبانی به ایران داده شده و شیراز هم این میزبانی رو قبول کرده، فدراسیون یه مقداری بیشتر به این قضیه اهمیت میداد. من شنیدم که یه مقداری اوضاع احوال برگزاری در حد استانداردهای یه لول بالاتر از گروه 5 نبوده. حالا اگر من اشتباه میکنم شما بفرمایید، اینه که من شنیدم اینطوریه.
از حضورتون که اول تشکر از ابراز لطف شما. به هر حال همونطور که مستحضرید کشور ما سابقه برگزاری مسابقات به مراتب بزرگتر از این رو هم دارید. از زمان خودش ما استارت خیلی از این مسائل خورده شد و ادامه راهش همیشه اولین ها خیلی سخت‌تره تا بعد از اون که دیگه مسابقات بخواد پیگیری بشه، ولی خب بله، در رده سنی جوانان برای اولین بار بود که مسابقات در رده 4 برگزار شد. از لحاظ کیفیت حضور بازیکنان و کیفیت فنی خدا رو شکر مسابقات با کیفیتی بود. من جا داره که اشاره بکنم این موضوع. در ادامه در پاسخ به سوال دوم شما من اشاره بکنم به حمایت های جناب آقای دکتر عزیزی و میزبانی خوب استان فارس که واقعا سنگ تمام گذاشتن، هر آنچه که در توانشون بود ارائه کردن و مسابقات تا جایی که میتونستن کمک کردن که بهتر برگزار بشه. ولی خب به هر حال سر مسابقه دیگه بله یک ناهماهنگی هایی بود، نقصان هایی بود. من فکر میکنم که شاید بهتر باشه که صادقانه اگه بخوام صحبت بکنم شرح وظایف آدم ها مشخص بشه. اگه قبل مسابقه این مسابقات هر کسی وظیفه خودش رو به خوبی انجام بده و اطمینان بکنیم اون میزبانای ما که در استانهای مختلف هستن قطعا نتیجه بهتر و هماهنگی بهتری هم خواهیم داشت. شاید لازم نباشه که همه چی بخواد چک بشه، همه چی بخواد واقعا کسایی که اونجا هستن آدمای توانمندی هستن کمکشون بکنیم، بذاریم که در تمام استان هم رشد بکنن و قطعا در آینده میبینیم که مسابقات منظم‌تر و بهتر هم برگزار خواهد.
بله، اینطور که شنیدم آقای دکتر چابک رئیس محترم هیئت تنیس استان فارس میگن هر کاری که تونستن انجام دادن، حامی مالی مسابقات هم میگن سنگ تموم گذاشته و کافی بود که یه مقداری حالا تو اجرا یه دور مرور میکردن، حالا یا شاید تیم اجرایی و یه ارنجش یه تغییری میدادن که این قضیه هم خیلی خوب تمام میشد. فکر میکنم که شاید بهترم بود، ولی به هر حال شروع خیلی خوبی بود. این قضیه رو به فال نیک میگیریم و فکر میکنم یه اشاره بود به این که وقتی میخوایم مسابقات گروه 4 برگزار کنیم حداقل تو برگزاریش هم یه تغییر وضعیت یه رده‌ای بدیم که همه متوجه این قضیه هم بشن. حالا در مورد قهرمانی مسابقات و نتایجش هم یه توضیح کوتاهی بفرمایید ممنون میشم که فقط این موضوع نمیشه.
خب در مورد نتایج بازی ها همونطوری که در خبرتون هم اشاره کردید، خدا شکر دست درده از 4 رده موجود قهرمانی ها به بازیکنان ما رسید. در بخش سینگل دختران خانم